أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را در طی این مباحث مطرح می‌کرد. امشب گفتار ما با آیه 175 از این کریمه مبارکه رسیده است و خداوند حکایتی رو در این قسمت بازگو می‌کند که قابل توجه و تأمل است. بدون مقدمه و مراجعه بحث به شبهای گذشته آغاز میکنم این قسمت رو که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. خطابی است به پیامبر مکرم اسلام و خداوند به نبی رحمت میگوید که وَتْلُ یا رسول الله تلاوت کنید. عَلَيْهِمْ بر ایشان. طبیعی است که این همی که مخاطبان این تلاوتند همه اند. البته ممکن است به کار جماعتی بیشتر آید و در اونها تأثیر فزونتری بگذارد، اما این دستوری است که همه را در بر میگیرد. و اطلاع علیه در جای خود اشاره کرده ایم که بحث تلاوت رو خداوند بیشتر به پیامبر خطاب میکند و نسبت میدهد تا قرائت، به دلیل اون ویژگی هایی که در تلاوت وجود دارد که اون حالت پیوستگی و اتصال است و اون حالت تبعیت و تعقیب در مطالب. وَتْلُ عَلَيْهِمْ چه چیزی را نَبَأَ الَّذِي نَبَأَ و گزارش اون کسی را. کلمه نَبَأَ که به معنای خبر و گزارش است که از همین ماده نبوت می آید و پیامبری می آید، طبیعی است انبیاء الهی نَبَأَ دارند، یعنی اینها خبر دارند. اون خبری که پیامبران دارند از اون تعبیر به نَبَأَ می شود، نه هر خبری. هر خبری رو نَبَأَ نمی گویند. اون خبرهایی که سازنده است، درس زندگی در اون دیده می شود، نکات مفید و مؤثر در اون وجود دارد، این گونه گزارشات و اخباری را نبأ و انباء می گویند. پس تلاوت کن بر ایشان نبأ و اون گزارش بسیار مهم. چه گزارش این گزارش؟ در رابطه با کسی است این گزارش. الذی، اون کسی که، الذی مفرد است، موصول مفرد، یه فرد اینجا در نظر است. الذی اون کسی که آتیناهو آیاتنا، ما دادیم به او از آیات خودمون، اون از آیات ما داشت گرفت. اما فنسلخ منها، از این آیات به در آمد، این آیات برای او نماند. فاتبعه الشیطان، شیطان در پس او آمد و او را به چنگ گرفت. فکان من القاوین، رفت از قاوین و اهل ضلالت و گمراهی شد. و ادامه آیه که خواهم گفت، حالا همین قسمت رو بررسی کنید. پس خبر پیرامون کسی است که این کس از آیات الهی گرفته است، با آیات خداوند آشنا شده است، عالم به آیات الهی گردیده است. اونگاه فنسلخ، این کلمه انسلاخ هم لغت رو بگم، واژه انسلاخ به معنای جدایی کامل است، یعنی هنگامی که پوست رو از بدن حیوان کاملا جدا می کنن این سلخ است. اون کسی که این کار رو انجام می دهد سلاخ است، که این کاملا برمی دارد این پوست رو. هنگامی که دیگه ماه کاملا به در می رود، اون روز پایانی ماه رو سلخ می گوید. ماه های قمری اون روز پایانی ماه رو سلخ می گن. روز ابتدای ماه رو قره می گوید. قره پایان اون سلخ، یعنی چی؟ یعنی ماه دیگه به در می رود، کاملا جدا می شود. سلخ فنسلخ منها، کاملا از آیات الهی ارتباط خودش رو قطع کرد و جدا کرد از اون چه داشت، از اون آیاتی که گرفته بود. فاتبعه شیطان، کلمه اتباع به معنای تعقیب، به معنای ادراک و گرفتن و رسیدن. فاتبعه شیطان، شیطان که در تعقیب او بود و رد می کرد، اون رو فرصت رو مناسب دید و اون را در چنگ در آورد و گرفت و تمام شد. هنگامی که اسیر شیطان شد و کان بن القاوین، اونگاه به ضلالت و گمراهی مدام و پایدار رسید. متأسفم. حالا این چه ماجرایی است که حضرت باری تعالی مطرح میکند؟ این الذی کیست؟ آیا این یه تصور نمادین از یه پدیده است، از یه ماجراسی خط است، یا نه کس خاصی هم در این آیه شریفه مد نظر حضرت باری تعالی است؟ طبیعی است که نوع سیاق آیات شریفه قرآن پیام‌های کلی دارد نه پیام‌های شخصی، اما هیچ منافاتی ندارد که یه مصداق و یه نمونه گفته شود و اونگاه از این مصداق و نمونه ما کلیات رو انتزاع کنیم و برداشت کنیم که این آیه این چنین است. این الذی که در اینجا مطرح می شود بنابر اون چه مفسرین می گویند و از کلمات نورانی خود اهل بیت هم مفسران حقیقی قرآن هم استفاده می کنیم، این شخص خاصی است. حضرت باقر علیه السلام فرمودند الاصل فی هذه الآیه بل عم ابن باورا، اصل در این آیه کسی است به نام بل عم باورا، مردی است از عالمان و عابدان بنی اسرائیل. اما ولکن امام فرمودند اصل در این آیه بل عم است، اما این آیه تسلی دارد به کل مؤثر هوا، به هر کسی که تقدیم می دارد هوای خیشتن را بر رأی و فرمان خداوند سبحان. ولو این که اینجا صحبت از یک کس است، اما خطاب این هزاران کس است و می تواند افراد بسیاری رو زیر پوشش خودش این آیه شریفه به در آورد. من یه توضیح بیان بدم، ادامه بحث رو عرض می کنم و جدی‌تر می شود سخن. با این که نوعا خداوند سبحان برای طبقات و صنوف مختلف اجتماعی در قرآن مثالهایی رو مطرح فرموده است و به تعبیر ما اون آسیب شناسی اون جماعت را هم مطرح کرده است که از کجا میتواند مدخل نفوذ آسیب ها و لطمات برای این گروه باشد. اگر از حاکمان گفته است خداوند و قدرت مندان فرموده است، آسیب اونها را هم مطرح کرده است که اینها بالاخره داد از آن میزنند که انا ربکم الاعلا، اینا سخن از رب الاعلایی میزنند، علی سلی ملک و مصر میگویند. این تشنه قدرت بودن و تفاخر و فخر به قدرت کردن است که بالاخره قدرتمندان رو اون دائیه اعلا بودن است که به زمین میکوبد و به زمین میزند. فرعون گونه و فرعون وار و نمرود گونه مغز اینها رو خورد میکند. این رو خداوند مطرح میکند. طبقات مختلفی رو میبینیم. اگر صحبت از مثلا فرض بفرمایید اون زیبایی است، از اون حالت جمال است و حالت خلوت نشینی بارگاه شاهان است و سلاطین است و اون نکاتی که در اون محیط ها میگذرد، پشت پرده اونها رو بیرون میکشد خداوند در کریمه مبارکه یوسف و جلوه از آن که پریروت ها به مستوری ندارد چو دربندی سر از روزن برارد نشان میدهد. ضرورت اونجا چیست؟ ضرورت قدرتمندان کدام است؟ اینها رو در آیات به زیبایی میبینیم عزیزان. هنگامی که بحث توجه به تمول و زر و سرمایه از آفت اون رو خداوند مطرح میکند، فخرج علی قومه فی زینته، هنگامی که قارون و شان رو خداوند مطرح میکند، اونگاه در اونجا میگوید که آسیب اینها این است که تجمل اینها رو میگیرد، زینت آرائی اینها رو میگیرد و تظاهر به تجمل. و اونگاه از همونجا ناصحان مشفق میگوند لا تفرح، این کارا رو نکنه، لله لا یحب الفرحین، اما به کتل قارون نمیرود، فخسف نابهی و به دار العز، اونگاه فرو میرود. این هایی که عرض میکنیم این سنف دیگر رو مطرح میکند. خداوند اینجا آسیب سنف خاصی رو مطرح میکند و اون نیست مگر سنف عالمان، اون کسانی که با رموزی از خلقت آشنا می شوند، اون کسانی که با آیاتی از خداوند پی می برند. آسیب این جماعت چیست؟ اینها از کجا آسیب می بینند؟ اینها چطور می شود که به حضیر زدلت از اوج عزت سرنگون می گردند؟ در این مثال و نمونه قرآنی یه بررسی زیبایی رو خداوند کوتاه و موجز به این جماعت. خب حالا فرق چیست؟ عرض کردم بلعم با اورا مردی بوده است از عالمان قوم بنی اسرائیل. قصه میگوییم خدمت عزیزان را به حکایت تاریخی هم عرضی نداریم، صرفا بحث تفسیر است، در اون حدی که نیاز باشد اشاره میکنم به ماجرا، ولی اون که حکایت این گفته شده است. حالا این کی بود؟ آیا هم عصر موسی بود؟ اون چه داشت در زبان حضرت صامل الحجج هم داریم که این مرد به رموزی از خلقت آشنا شده بود. این آیاتی که خداوند سبحان میگوید آیات مهمی بود، یعنی یه اموری از خلقت مکشوف شده بود در وجود او، یه لایه‌هایی از درون برداشته شده بود، یه دانشی هم درون سینه او آمده بود. آتیناه، خود تعبیر آتیناه نکته دارد، نه اوتی، فعل مجهول نیست و اوتیت نیست، بلکه ایتا است، اون هم با فعل معلوم، یعنی استحقاقی به دست آورده بود و گرفته بود اینها را، این آیات را از خداوند و به نکات و لطائفی آشنا شد. اما فنسلخ منها، از این آیات به در آمد، چند خودش اصلا کلن جدا شد از آن که می دانست آموخته بود، مسیر او جدا شد. در ادامه بحث می گه حالا فأتبعه الشیطان، وقتی که از آیات الهی فاصله گرفت، دقیقا صید و دام خوبی برای شیطان شد. کلمه اتبعه هم به معنای تعقیب، هم به معنای گرفتن، تعقیب و گریز هم گرفتن آمده است در لغت عرب. شیطان او را در چنگ گرفت و آنگاه شد سرگردان و هیران و به قوایت و گمرهی به اون سرگردانی متاسفانه وارد شد. ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم ما این بلعم رو، لو شئنا مای خدا اگر میخواستیم، لرفعناه بها، با اون آیاتی که داشت حفظش میکردیم، رفعتش میدادیم، اما نکردیم این کار رو، نه در مورد بلعم، در مورد هیچ کس نمی کنیم این کار رو. خوب دقت بفرمایید، بحثای لطیفی داره این آیه. ولو شعنا، اگر مشیت ما تعلق می گرفت، لرفعناه بها، اون رو بلندش می کردیم با آیات، از قرب به حضرت باری تعالی و وصول به آیات به محضر جناب باری تعالی، یعنی اون تکامل کامل تعبیر به رفعت می شه، چون قرب خداوند بلند است، انسان را از عزیز بالا می کشد، دیدگاه انسان را گسترش می دهد و اون اوج کمال خلقت را به انسان می نمایاند، لذا تعبیر به رفعت می شه. اگر ما می خواستیم این رو بلندش می کردیم با آیات، اما رهایش کردیم. چرا؟ استهزار دارید. خداوند دو خواست دارد، دو مشیت دارد، یه مشیت تشریعی دارد، یه مشیت تکوینی. مشیت تکوینی خدا یعنی قاعده جبر الهی، خداوند خواسته است که خورشید بگردد میگردد، ماه چنین باشد، زمین اونچنان باشد، گیاهان چنین، حیوانان اونچنان، هیچ تخلفی هم نیست. ما شاء الله کان، اونی که خدا بخواهد قطعی میشه. اما گاه خداوند یه خواسته هایی دارد که نمیشود، یعنی اینها رو خواسته هست خداوند، اما به شیوه قهر نیست. یعنی بگید خدا یه مشیت قهری دارد، غالب، هیچ تخلف ندارد، اما یه مشیتی دارد که در این مشیت خداوند قهر و غلبه نیست، بلکه در این مشیت گزینه اختیار وجود دارد. نام این مشیت و اراده تشریعی است، یعنی این که خداوند امری رو میخواهد اما جبر در پس این امر نیست، به شما واگذار میکنند که جناب عالی محقق کنید این خواسته او را. یرید الله بکم الیسر، خداوند از شما میخواهد که به سهولت دینداری کنید. خداوند از شما میخواهد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، که جز او عبادت نشود. آیا همه جز خدا عبادت میکنند؟ آیا همه عبادت هم میکنند؟ نه، این خواسته خدا نشده، نه نشده است. عده عبادت کردن در طول تاریخ، عده عبادت نکردن. خدا نخواسته همه عبادت کنن؟ چرا، خواسته است، اما این خواست خداوند خواست قهری و جبری نیست. این خواستی است که به اختیار آدم، خواسته است اما در این حال خواسته است که شما بخواهید. یعنی مشیت خداوند به مشیت شما تعلق گرفته است که شما انتخاب کنید این رو. پس ما دو مشیت داریم. اگر با یه مشیت و خواست یه چیزی اثبات شد، با یه مشیت دیگه سلب شد، ایرادی نداره، چون اینا دو تا مشیت است. ولو شئنا لرفعناه بها، آیا خدا میخواهد که همه انسان ها با آیات او بلند شوند یا نه؟ بله، خداوند میخواهد که همه انسان ها به برکت آیات الهی و نشانه های الهی دلهای اینها باز بشه، شکوفا بشه، لایه ها برداشته شود، تنویر در دلها بیاید، قرب پیدا کنند، رفعت پیدا کنند. اما این مشیت رو چگونه اجرا میکند حضرت باری تعالی؟ به قهر و جبر؟ ابدا. نگه داشتن اهل هدایت بر هدایت جبری نیست از ناحیه خداوند، یعنی این سنت الهی نیست. گاهی خدا به پیغمبر میگوید یا رسول الله، اگر ما میخواستیم تمام اهل زمین رو هدایت میکردیم. خدا نمیخواد اهل زمین هدایت بشن؟ چرا، این مشیت قطعی اوست. اما این مشیت را خدا میخواهد نه به قهر و جبر، بلکه به اختیار. حالا اونجا که میگد اگر میخواستیم همه را هدایت میکردیم، یعنی اگر میخواستیم به زور همه را هدایت میکردیم، اما نکردیم، خواستیم تا خود اهل زمین بیان به هدایت را انتخاب کنن. این ارزش است. عبودیت اختیاری است که فضیلت است، نه عبودیت قهری و جبری و تسخیری و به قلب و قدرت. آیات رو گرفت، بلعن. اگر ما میخواستیم میتونستیم به جبر نگرش داریم، اما این سنت ما نیست. باید او خود این آیات را حفظ میکرد، باید او منزلت خودش رو حفظ میکرد و ارتقا میداد، اما نکرد. فمسلت منها، بیرون آمد. ما اگر میخواستیم به جبر این کار میکردیم، اما این سنت نیست. لرفعناه و باها، خب چرا نشد؟ این بلعم به یه مقاماتی رسیده است که صاحب این بقعه مبارکه حضرت صامل الحجج گفت او به پاری از اسماء عظیم الهی واقف شده بود. این یه کلیدهایی رو در خلقت میشناخت، به یه دانشهای رفیعی رسیده بود که اینها در کمتر مدرسه ای پیدا میشود. اما چرا فنسلخه؟ اینو نکته ایست که عرض کردم که اون نقطه آسی و آلمان رو خداوند از اینجا مطرح می کند. ولکنهو اخلده الالعرز، جناب بلعم اخلده الالعرز. کلمه اخلده به معنای رکون کردن و وابسته شدن. به همین دلیل خلود را خلود می گویند، چون هنگامی که انسان در مقامی وابسته می شود و پیوسته می شود، خالد است و جاودان است. با اون حلقه‌ای که در گوش می کنند و گوش را پیوسته می گیرند، خلد را می گویند. ولدان مخلدون، غلامان گوش به حلقه و گوش به فرمان. اخلد علل است، این رکون و سکون به زمین پیدا کرد. به جای اون که رفعت را انتخاب کنند، عرض را انتخاب کرد، خاک را انتخاب کرد. اخلد الالعرض و طبع هوا، دو چیز خداوند اینجا مطرح می کند. این جناب بلعم رکون به زمین پیدا کرد، یعنی تمنای او تمنای زمینی شد، یعنی او را جذبه زندگی مادی و توجه به دنیا از اون مقام عالی علمی منصرف کرد. طعم دنیا و لذت‌های دنیا و حطام دنیوی موجب شد که این مرد از اون مقام علمی منصرف شود و اون جایگاه خودش رو فرو گذارد، که بعد در ادامه آیه میبینید به شکل بسیار تندی هم این بحث مطرح میشه. و عرض کردم در فرمایشات اهل بیت ذوات مقدسه محمد و آل محمد به زیبایی کامل اشارات لطیفی به کل این ماجرا داریم. از همینجا من عرض میکنم آفتی که خداوند برای اهل آگاهی به آیات الهی و علم مطرح میکند رکون به دنیاست، یعنی دنیاگرایی به تعبیر ساده ما، یعنی مفتون دنیا شدن. تعبیر اخلد الالعلم، ببینید عمل کردن در دنیا نیست، ارتباط با دنیا نیست، اخلده رکون جذب است، فرو رفتن است، محو شدن است. اخلده الالعرض تمام وجود این جذب به مسائل مادی و حطام دنیوی شد و این همام است که زنگ خطر برای جمیع این گونه افراد است. این که داریم در کلمات به اصطلاح اون احادیث قدسیه این که خداوند با انبیا هیچ سخن گفته است، خداوند سبحان خطاب می کند که یا داوود لا تجعل بینی و بینک آدمن مفتونن به دنیا، بین من و خودت هرگز واسطه نکن عالمی را که فتنه دنیا در او وارد شده است و دنیا زده شده است و دنیا گرا شده است. لا تجعل بینی و بینک، این نمیتواند واسطه ای بین من و تو باشد. این بزرگترین آفتی است که برای عالمان دیده شده است. گاهی وقتی که بحث این مطرح میشه که علم عالم در خدمت زر زرمداران و قدرت زورمداران باشد، اذا رأیتم العلماء علی باب السلاطین فبئس العلماء، اگر دیدید عالمان جذب شده اند دور بر حطام قدرتمندان، بدانید اینها بد عالمانی هستند. اما اگر دیدید قدرتمندان اومدن پیش عالم ها زانو زدن، نعم السلاطین، اینا خوب سلاطینی هستند، خوب قدرتمندانی هستند که این ارتباط رو با علم و عالم برقرار کردن. خیلی اصلا ببینید آفت این چیزیست، حسن این چیزیست، آفت اصلا دو سویه هست، دو واکنش دو سویه مختلف دارد، این دو موقعیت قدرت و علم، که اتفاقا سنفان ازا صلاحا صلحت الامه و ازا فسدا فسدت الامه، به تعبیر نهج البلاغه دو گروه هم که صلاحیت اینها صلاح جامعه است و فساد اینها فساد جامعه است. العلماء و الامراء، عالمان و قدرتمندان و قدرتمداران و دولتمردان، این ارتباط این دو با هم خیلی مهمه که این چه ارتباطی باشه. در ماجران بلعم حضرت سامرز حجش فرمودن بلعم با او را جذب دستگاه فرعون شد و فرعون تمتیعش کرد، فرعون توانست سیرابش کند اون رو و جذب حطام مادی کند و او زیر پا گذاشت همه چیز را و کار با اونجا کشید که مقابل موسی بن عمران هم قد علم کرد و ایستاد و ادعای عرب جلون کرد، مقابل عیسی عیسی، مقابل موسی عیسی، و حتی به نقل اون داستانهایی که در این ماجرا این رو مفصلتر مطرح کردن حاضر شد که نفرین بر موسی کند، به این مقام پا گذارد و به این انحطاط شخصیت رسید. اما تعبیر قرآن رو ملاحظه فرمودید، ولکنه اخلد الالعرض، اون عرضی شد، اون متاسفانه این جذبه ها فریفت او را و تبع هواه و تابع هوا خیشتن شد. تبعیت از هوا، تبعیت از اون کشش ها و همیال درونی و هوا رو همون فرمایش حضرت باقر بر خدا ترجیح داده. بگویم ادامه ماجرا را، فمثله کمثل الکلب مثال این عالم این چنینی و این بلعم که مثل کلب مانند سگیست، که مثل کلب این چه تشبیه خداوند مطرح میکنه؟ چرا اینجا پای سگ به میان میآید؟ این تحمل علیه یلحف، اگر به طرفش بری یلحف، او تترک یلحف، اگر راهایش کنی باز یلحف. یلحف لحسه به معنای شدت و تنفس من الحر، وقتی که آتش و حرارت زیاد بشه این حیوان تون تون نفس میکشد، این میگن لحس، این لحسه و لحاس هست. این حالتی است که در این حیوان وجود دارد. سگ همیشه اون حالت لح لح زدن رو، اونی که در عربی لحس گفته میشه، این حالت را دارد. اگر تشنه است لحس دارد، اگر هم تشنه نیست باز این حالت رو وقتی حرکت میکند نشان میدهد. به سوی او میروی دارد، از او فاصله میگیری دارد. چی رو خداوند دارد بریم پیام مطرح میکند؟ و در این تشبیه، اولا تشبیه به سگ در مورد این کسی که اخلد علن عرض زمینی شده است، این شایعه، یعنی در کلمات امیر المؤمنین هم همین فرهنگ رو میبینیم در نهج البلاغه، اونجا که میفرماید از دنیا جیفه و طلابها کلاب. دنیا جیفه است، مردار است، و طالبان اون کلاب، سگانند. از دنیا جیفه و طلابها کلاب، اون کسانی که همشون به همتشون به فکرشون به اندیشه اینها تمام در شهوات دنیایی است، خوردن و خوابیدن و لذتهای اون چنانی بردن و هیچ چیز ما برای این نمی فهمند، در کلام امیر المؤمنین اینها کلابند. کسی مانند علی ابن ابی طالب شهامت این گونه سخن گفتن دارد و اینطور با قدرت اینکه پردش و طلابها کلاب. خود اون حالت به اصطلاح تکالب، اصلا فعل ساختن از این، از ماده کلب فعل ساختن، اصلا تکالب، تکالب یعنی درندگی، یعنی به اصطلاح آب زدن، اون حالت اونچنانی از دست دیگران گرفتن و کشیدن و به سوی خود بردن، اینو تکالب میگن. خداوند سبحان به کلب، حالا این تعابیر عجیبی هم اینجا داریم، گاه اهل دل وقتی وارد این میدان شدن، میدونید یکی از تعبیری که در مورد نفس انسان در شعر شاعران و تعبیر اهل دل و عرفان هم داریم همینه، که نفس رو گاه به چی تشبیه میکنن؟ به سگ نفس. وقتی که نفس آدم اون حالت تکالب رو پیدا میکنن، اون حالتی که همه چیز رو میکشد به سوی خود، و اون حالت خاص متاسفانه در رندگی رو پیدا میکنن. اینجا تعبیر به سگ نفس میکنن اهل دل و اهل عرفان. مثل هو که مثل الکلب. حالا یه نکته ظریفی تو اینجا وجود داشت تو این تعبیر قرآن، که اگر به طرفش برین اون حالت لحظ رو دارد، رهایش کنی لحظ دارد. در عین تشبیه به کلب یه تشبیه همراه با تشبیه دیگه، یه وجه اقوا در این عبارت به تعبیر ما وجود دارد، و اون اینه که اگر کسی که سیر باشد، سیر تشنه باشد، خب این اظهار آتش میکند. آن وقتی کسی سیراب شد دیگه گفت من مستسقی هم، آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد میشه دیگه. وقتی کسی سیراب بود دیگه طلب آب که نمی کند. اما قرآن میگه این حالت این وضع را دارد که اگر این سگ تشنه است له له میزدن، اگر سیر هم باشد له له میزد. یعنی چی؟ مثال او مثال این حیوان است که حالت تکالب به دنیا رو پیدا کرد، که اگر کسی این حالت را پیدا کند، اگر داشته باشد سیر نمی شود، نداشته باشد هم سیر نمی شود، باز لحله دنیا می زند. این بیان خداوند بیان اون به اصطلاح فریفتگان به دنیاست، که چشم تنگ مرد دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این اون حالت ولع و هرسیست که اهل دنیا دارن و هیچگاه پر نمیشه. کوزه چشم حریفان پر نشد، تا صدف قامع نشد پردر نشد. چند ریزی بحر را در کوزهی، چند گنجد قسمتی یک روزهی، اصلا سیری ندارد که، سیری ندارد. هرس، هرس دنیا گرایان، من هومان لایش به آن، طالب علم و طالب دنیا. امام فرمودن دو گرسنه که هیچ وقت سیر نمیشه، همیشه بلد. یکی کسی که لذت درست علم رو چشیده باشه، اگر 80 سال است باز میبینید اون پیر مردم باز قلم دستش گرفته است دارد، اصلا دست سر نمیداره. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. اصلا اون کسی که لذت علم رو چشیده همیشه در وادی علم است، آرزوش اینه که نگه بشنوه، یه معلمی پیدا بشه او بگه اون بشنه بشنه و گوش کنه. وقتی اون کسی لذت علم رو میدانه اون سیرابش نمی کنه به چیز دیگر. امام فرمودن یک، اون کسی که لذت واقعی علم بداند، دوم لذت دنیا را اگر کسی بداند به معنای دنیا گرای، اونم سیر نمیشه، اون سیر نمیشه. نمیدانم خوندید یا نه، همین چندی قبول یه محقق بود در جرائد. کسی که جذب دنیا شد براش داشتن یا نداشتن نیست. میدونید اون حرص قادارش به خیلی از مسائل میکنه. گفت ما که مشکل مالی نداشتیم، ما دو تا جوون، اینو دیگه برای لذت برای مسائل دیگه، این گروگان رو گرفتیم، این بچه 17 ساله رو کشتیم، بعد جنازش رو فلان جای تهران انداختیم. ما هیچ کدوم مشکل مالی نداشتیم، وضع مالی من خوبه، خانواده اونم خوبه. در نشریات خوندید، در جرائد اومد. وقتی سیرم باشه لهله میزنه، وقتی گرسنه باشه لهله میزنه. چرا؟ چون نفس گرسنه است، چون سگ نفس. وقتی گرسنه باشه لهله میزنه. چرا؟ چون نفس گرسنه است، چون سگ نفس گرسنه است. اون سیر نشده عزیز من، اون حرص داره. بذار داشتن و نداشتن ظاهر قضیه است، اون فقر درونی است، اون فقر نفس است که همیشه اون حرص و آتش اون رو شعله ور میکنه و آرامش در جان نمی آمد. اینه که داریم در کلمات بزرگان اکبر القنا قنا نفس، بالاترین قناها قنای نفس است و بدترین فقرها فقر نفس است. اون فقر سیاه فقر نفس است به تعبیر امیر المؤمنین، که دیگه موت اونچنانی و مرگ اونچنانی از اون تعبیر می کند. پس فرمود این اونچنان حریص شد که به هیچ وجه سیری پذیر نشد و حل من مزید او هرگز خاموش نشد، چنین حالتی رو پیدا کرد. زال کرم مسد القوم الذین کذبوا به آیاتنا. زال کرم، این که میبینید مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اینجا مثل این که به اصطلاح این مثال اون کسیست، این مثال ذالکه، این مثال مثال اون کسیست، معذوفی داریم که این مذکور دلالت داره معذوف میکنن، این مثال اون قومیست که کذبوا بآیاتنا، تکذیب به آیات الهی میکنند. فقط سسل قصص لعلهم یتفکرون، این یه قصص است، این یه تیکه و گزیده و نمونه است که ما گفتیم بگو که موجب تفکر صاحبان فکر و بصیرت باشد و بدانند که رکون به دنیا، یعنی این که تمام هم مهمت رو دنیا ببینند، موجب می شود که حتی پرده های علم هم دریده شود. انسان ها از علم و فضای نورانی علم هم به فسوی ظلمت کده تکالب سرازی کردن و این خطر بزرگیست. این حدیثی که همه تون حفظید، حب دنیا رأس و کل خطیعت، اون خلود به دنیا است که رأس تمام خطاها می شود و زیر بنای این می شود. چون اصلا صنف ما این نیست، معمولیت ما در دنیا این نیست، خداوند دنیا رو برای این نرافریده است که وعرضا من تولا و انزکشنا ولم یرد الا حیات دنیا بگردان رو تو پیغمبر. خدا محکم به نبی رحمت میگه اصلا اعتنا نکن، محلشون نکن، لبخند تو صورتشون نزن. و عرض من تولا عن ذکرنا، اون کسانی که تولا و روی برگرداندن از ذکر ما دارن ولم یرد الا حیات دنیا، اینا جز دنیا هیچی دیگه نمیفهمن. هرکی هستن، شرقی هن، غربی هن، سیاه هن، سرخ هن، شمالی هن، جنوبی هن، اسمشون مسلمان، اسمشون یهودیست، اسمشون مسیحیست، فرقی نمی کنن. اون کسی که لم یرد الا حیات دنیا، مراد او هیچی نیست به تعبیر قرآن جز حیات دنیا، میشه ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. این از همین دست است، از همین مثالیست که خداوند نمونه اون رو در بلعم بازگو میکنن و مطرح میکنن. پس بنابراین در مجموع این پیام کلی آیه شریف ولو در قالب بلعم بود و وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اما خداوند این الَّذِي رو که میگوید به تعبیر ما یه حالت به اصطلاح نمادین دارد، واقعیت خارجی است اما یه نمونه نیست برای توجه انسان ها. اینجا دو سه تا بیت زیبا داره مثنوی، البته کار مفصل میگه، اما من دو سه بیت زیباشو میخوام بگم که واقعا زیباست و نکته دار است. یه ماجرایی رو یعنی اشاره به ماجرا میکنه به شکل ابیات مفصلی، من چند بیتش عرض میکنم. دفتر اول مثنوی است: بل امر باغور را خلق جهان سقبه شد مانند عیسی زمان. بلعن بارورا جا و موقعیتی پیدا کرد که عیسی وشی شده بود گویا، این اون جایگاه قدسی نفس رو برای مردم پیدا کرده بود، چنین حالتی رو پیدا کرده بود. سجده ناوردن کس را دون او، صحت رنجور بود افسون او، به غیر از اون مردم تعظیم نمی کردن، اون مرد جایگاه پیدا کرد و صحت رنجور بود افسون او، دعا می داد اثر می کرد، بیمار از رخت خواب بلند می شد. بله، پنجه زد با موسی، چنگ در چنگ موسی افکند، پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. مثلی معتقده که ریشه انحطاط این قرآن اخلده الالعرض، این خلود و عرض رو هم زائده چبر می داند. مثلا صد هزار ابلیس و خب آمد و اسیر اطراف و شیطان به تعبیر قرآن در چنگ ابلیس قرار گرفت، بعد میگه صد هزار ابلیس و بلعم در جهان. خوب دقت کن، خیلی زیباست این قسمت. صد هزار ابلیس و بلعم در جهان، همچنین بوده از پیدا و نهان. خدا یه بلعم رو داره براتون مثال میزنه، خدا یه ابلیس رو میگه که ابواب استکبر، اما شما میدونید هزاران بلعم و ابلیس وجود دارد در هر عصر و زمانی؟ صد هزار ابلیس و بلعم در جهان، همچنین بوده از پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانی دلا، این دو را خدا بلندشون کرد، اسمشون رو مشهورشون کرد، این دو را مشهور گردانی دلا تا که باشند این دو بر باقی گواه، تا اینها نمونه‌ای باشند از بلعم‌های دیگر، از ابلیس‌های دیگر که اینها چنین گونه عمل می‌کنند. این دو دزد آویخت بر دار بلند، این دو دزد آویخت بر دار بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودند. به لا مثل این ها، این چنین و این چنان، این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. فعلا این ها ممکنه تعدادشون بیشتر باشد، نازنین این تو بری در حد خیش، الله الله پا منه از حد خیش، بسیار زیبا بد وارد میشد و توصیه های جدی اخلاقی رو مطرح میکنند که فرصت ما مختصی نیست. خداوند دارد نمونه ای رو مطرح میکند که ممکن است عزیزان همه انسان ها گرفتار آن باشد. کسی بیاد با نور علم آشنا باشد، با آیات آشنا بشود، اما بکشد او را رکون به دنیا و از این عالم ببرد، اینه که این جمله تکان دهنده امام باقر زد میزنه تو گوش: از ابقاء و علل عمل اشد من العمل. اینه که انسان برسد به یه چیزی بتواند اون موقعیت رو حفظ کنه و با اون موقعیت زندگی کند و رشدش بده، از اصل تحصیل اون موقعیت دشوارتره، از اصل دست آوردن اون سنگین‌تر و سخت‌تر است. کسی با آیات برسد، حالا بتونه آیات خدا رو نگاه کنه، کسی با قرآن آشنا شود، با آیات الهی آشنا شود، حالا بتونه این آیات رو حفظ کنه و رشد بده در خودش، مسلم دشوارتر از اصل آشنایی ابتدایی است. و این حساسیت قضیه است. از یه طرف نشان میدهد که شیطان هنگامی که می آید و می افکند اسای خودش رو می افکند، تلسم خودش رو می افکند، جادو به خودش رو، ممکنه خیلی چیزها حجاب نباشه، علم هم مانع نباشد، خیلی چیزها مانع نباشد. اگر آدمیان و تبع به تعبیر قرآن هوا، اگر هوا رو مقدم بدارند بر خدا، بر رأی الهی، بعد یه مرتبه به خود بیان میدن فکان منم قاوی، میبینن رفته و اونگاه اون حرص و انچنامی می آید که هرگز آرامش ندارد. سا مثلا، این بد مثالی بود که خداوند گفت، یعنی یه نمونه ادب از که مختی از بی ادبان. سا مثلا لقوم الذین کذبوا بآیاتنا، یه مثالیست و یه الگو و نمادیست برای اون کسانی و قومی که تکذیب به آیات الهی کردن و انفسهم کانوا یظلمون، و خودشون به خودشون ظلم کردن. خداوند متعال اینها ظلمی روا نداشت، به این خودبدان بودند که آیات رو گرفتند اما به مقتضای آیات باقی نماندند و ادامه مسیر ندادند. اما بدانید من یهد الله، چه بکنیم چه بکنیم؟ بالاخره این حساسیت و این موقعیت و این شرافت و این لغزندگی، من یهد الله، دستتون رو از هدایت خدا لحظه ای جدا نکنید، لحظه ای میل دل رو بر میل حق مقدم ندارید. این همان جمله حضرت باقر علیه السلام بندن، اصل این آیه بلعمه، اما این آیه در حق همه است، همه کسانی است که فی کل مؤثر حباه علا امر اله، این در هر کسی است که مقدم می دارد میل خودش رو بر میل خالق و خداوند. این می شه همان که با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن، این دو نمیشه. فرمود خداوند سبحان من یهد الله، راه اینه که چتر هدایت را از سرتون بر ندارید، راه اینه که دستتون بر دست هدایت الهی لحظه قطع نکنید، آن است که هیچگاه متکی به نفستون نباشید، هیچگاه خطرات رو نادیده نگیرید، برای خودتون یه حاشیه امنی تصور نکنید که ما دیگه به جایی رسیدیم که تمام است، نه، هر لحظه برای انسان ولو به اونجا برسد که با اسماء الله هم آشنا باشد، به تعبیری اسم اعظم بداند، همونجا هم ممکن است خلود و عرض بیاید. و در این حال بدانید که جذبه های دنیا از گزنده ترین و لغزنده هاست، قوت و جاذبه علم فوق العاده، اما این جذبه دنیا اگر همراه با تبعیت هوا باشد، جذبه علم را هم، پنجه علم را هم می شکند. راه این از هدایت لحظه این قفلت نباشد. اگر اینطور شد، بعد کسی که بیاد زیر این چتر هدایت، هدایت یافته است و من یزلل، و اما اون کسی که نه، فاصله بگیرد که خداوند دست مهر از سرش بردارد، تا اولاکه هم الخاسرون، ممکنه هر لحظه خسارت ببیند و تمام موجودی و سرمایه را از طرف بدهد و از دست بدهد. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. آیه بسیار لطیفیست. چطور میشه گوش هست، چشم هست، قلب هست، قلب به معنای واقعی اون مرکز تعقل هست، اما دستاوردی ندارد. انشاءالله خدمت آیان عزیزم ادامه آیات رو فردا شب در همین بیت محترم بازگو خواهیم کرد که شب ختم محفل خواهد بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، آنچه به ما داده از توفیق حفظ اون رو هم به ما عنایت بفرمایید. این همونه که شما شنیدید، ام سلمه نیمه شب بلند شد، یا عایشه بود نیمه شب بلند شد، دید پیغمبر نیستن تو جاشون، تو رخت خوابشون نیست، کجا رفتن؟ پیغمبر نیستن، نکنه جای دیگری رفته باشن. آمد دید اون سوی به اصطلاح پیغمبر روی خاک افتاده است و سرها رو ریگها گذاشته است و دارد زجه میزند، دارد زار میگرید و با خدای خود سخن میگوید، چند جمله رو تکرار میکنه، تکرار ایستاد تا نزدیک فجر پیغمبر سرش بلند کرد، صدای نفس زدن و اون حالت تأثیر روحی ام سلمه رو شنید. یا ام سلمه چی اینجوریست؟ گفت یا رسول الله من میبینم شما چند ساعت همین حالت رو دارید، این جملات دارید تکرار میکنید، این چه حالتیست که بر شما میبینه؟ که یکی از اون جملات این بود که الهی لا تسلب انین سال هما اعتیتنی، خدای هر نعمت خوبی که به من پیغمبر دادی جوری نشه که از من سهل بشه و از دست من بره. یکیش همون جمله بود که شنید از اون چند جمله که هم مثلا من میگوید همان بود که الهی لا فکرنی الا نفسی طرفت این به نبر. همین مشکلاتی که تو این کار بود در ماجرای بلعن بود، خدا یه لحظه منو به خودم وانه گذار، یعنی تبعیت هوا نباشه. یه طرف قضیه هست لا تصلب انی خروج به عرض نباشد، انسلاخ نباشد، فنسلخ منها. خداوند سبحان و آبروی نبی مکرم دلهای ما رو بیش از بیش به نور قرآن منور بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. صلوات و نات بفرمایید. شام شام شهادت وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام است، شخصیت بزرگواری که 11 حلقه امامت، عمر مبارک و شریفشون کوتاه 28 سال، بیش مدت اقامت او در سرای سپنج نیست. او همچون پدران بزرگوار و آبا کرامش فلست کنا نجوم یستزا و بنا و فلبریت نحن اليوم برهانو، نحن البهور التي کانت رقابسها در سمین و یاقوت و مرجانو، همان علم است و همان ذکر است و همان توجه است و همان آیات پایداری است که در دلهای خاندان باقی مانده است، همون کلمات و همون زجه های نبی مکرم است. دوست جمله عرض می کنم خدمت عزیزان. و خب طبیعی است یا علامان ها که از جاره میشه برای تسلایی دل به داشتن خیلی حاجت نباشه، دل عزیزان به حمد الله مشغول از انوار ولایت این بزرگان است. اون شرایط حاد زمان حضرت عسکری که دیگه در آستانه اون ماتم بزرگ و اون هجران عظیم و اون قربتی است که تا امروز هم ادامه دارد. اون عصر بزرگ یه دوران خاص انتقال هست، عصر حضور به غیبت، باران بر دوش این وجود مقدس هست. اما چه ارتباطاتی دارن حضرت با یارانشون، با شاگردانشون، با نشان می دادن، این ها می دانستن. احمد ابن اسحاق عشقری سود از خلاص یاران امام و در منظر از تسکری میشسته از تو آقای شیری میگوشتن که خطشون رو اسحاق بشناسه، که نمونه خط امام چون مکاتبه زیاد داشتند ائمه از حضرت رضا به بعد، یعنی از جواد حضرت عادی مکاتبه زیاد داشتن باشی ایانشون، به لحاظ اون محدودیت سیاسی که و اون خفقانی که بیشتر حاکم بود بر هزارات معصومین علیه مصحف و سلام. در دلم خطور کرد که این به اصطلاح دقات حضرت رو بعد از نوشتنشون از محضرم بارکشون بگیرم. امام نوشتن قلم تمام شد، پاک کردن قلم رو جوهرمون رو، بعد قلم و دقات رو دادن به من، گفتم که دوست نمیداری به عنوان یادگار از ما این قلم و دقات رو داشته باشی؟ گفتم یبن رسول الله این خواسته قلبی من بود، من تمنام این بود که شما همون دواقتون رو به من دارید، قلم که گفتن دوست داریم که این رو بانوانه. این امام که این جمله رو گفتن، گفتم یا رسول الله من یه مشکلی داشتم، میخواستم از پدر بزرگوارتون تمنا کنم اما فرصت دست نداد. من شیوه خوابیدن رو شنیدم که مثلا خوابیدن به پشت بهترین نوع خواب ها، خوابیدن به دست راست بعد از اون بدترین خواب ها، این که انسان وارونه بخوابد، خواب بر دست چپ بعد از اون اما نتونستم خودم رو به اصطلاح تنظیم کنم، هر چی سعی میکنم نمیتونم تنظیم کنم با این شیوه خواب، اما خیلی دوست میدارم اون بهترین شیوه خواب رو بخوابم، محلوی راست بخوابم یا بر پشت بخوابم. این رو دوست میداشتم که از پدرتون تقاضا کنم، نشد توفیق ده. حالا که خلوت شدیم با شما مشکلم رو به شما میگویم. هم در نزدیک آمد، دست مبارک رو وجود مقدس حضرت بر پهلوی آقای اشعری کشیدن، گذاردن تو نوازش کردن. گفت تا پایان عمر نتونستم جز به این شیوه جز دیگر جور دیگر و نوع دیگری سر بر دستن بگذارم. شاید حاجت به اون دست هم نبود، شاید اون مقام اون مرد است که حضرت میخواهند که لطف بیشتر ولایی بهش بکنند. بله خیلی اوقات این کار رو با نگاهشون انجام دادن، با سلامشون انجام دادن، دلها رو تکان دادن. میرشت تناقضات و قرآن رو اصحاب و چندی عرض میکردن به دوستان چند روز ربی مناسبتی، فقط یک کلمه ی حضرت، این مردی پیدا نمیشه در شهر شما جلو این رو بگیره؟ آقا ما حق استادی به ما داره، ما نمیتونیم بگیم. هم نه، برید این جمله رو بگید که تو مراد خدا رو از این آیه فهمیدی و از اون آیه که میگی این دو با هم تناقض دارند. آیا اگر خدای سبحان به تو بگوید اصحاب چندی مراد من این نبوده است، تو چه داری بگویی؟ اومد جناب چندی، من این مطلب رو به شما دارم، این است. این نگاهی تو صورت این کرد، گفت نه حرف تو نیست. گفت نه من خودم میگم. گفت نه این حرف تو نیست، رو من این از کجاست؟ گفت آری سامر را بودم، این حرف رو وجود مقدس حضرت عسکری به من گفتن که به تو منتقل کنم. سر رو پایین افکند، اومد درون خانه، تمام نوشته ها و مکتوب ها شد جمع کرد، همه رو نابود کرد، از میان برد، دفن کرد. یک کلامشون هم وقتی میاد بر دل می نشیند تحول ایجاد می کند، دگرگون می کند، از اونجا به کجا می رساند کار رو و این آثار رو در وجود می گذارد. نیازم نیست، از کردم ابو هاشم جعفری است محضر مبارک امام، همینطور گفت یه مرتبه خلجان کرد در ذهنم، امام مشغول پاسخ دادن بودن به جماعت، یه مطلب خلجان کرد در ذهنم، یه شبهه‌ای که گاهی مطرح میشد از نایه حکومت ها، هم این سیاسی توش بحث میشد، گاهی قرآن خالق است یا مخلوق است یا مخلوق نیست، همینطور تو ذهنم مرور کرد این سوال. یه مطلب آقام تو منحال پاسخ دادن بودن، برگشتن یه نگاهی به من کردن، فهمدن یا ابا هاشم، الله تبارک و تعالی خداوند سبحان خالق است و ماورای او مخلوق است. دور و برگردن شروع کردن صحبت کردن با بقیه، من مات ماندم. گفتم الله، خدا می داند که رسالت رو کجا قرار بده، خداوند می داند که به شما بزرگان چه عنایت کنه. همین آقا میگن در محضرشون استفاده اخلاقی از حدیثم میخوام بکنم که عرض میکنم، نشسته بودم از عرفم بودن بهش بابی دارد، اندر الجنت، برای بهشت بابی است که وارد نمی شود از این درب مگر اهل معروف. به این در میگن باب المعروف در قیامت، که اهل احسان و نیکویی به مردم وارد میشن. حدیث حضرت فرمودن به عنوان توصیه اخلاقی به دوستانشون، من سرم پایین انداختم، گفتم الحمدلله که من وقت صرف میکنم برای رفع مشکلات مردم، منم احسان میکنم، معروف میکنم، انشاءالله من از اون در وارد میشم. حضرت برگشتن یه تبسمی به من کردن به صورت من، گفتن ادامه بده به کارت، به این احسانت ادامه بده، تاییدم کردن. حس میکنم بزرگی که این که ناگفته ما میدان، ناگفته رو هم میدان. به اذن من الله تبارک و تعالی، اون مقداری که خداوند به اونها عنایت کرده از غیب رو میخوانند. شام شهادت است. به جمله کوتاه از کنم و سخن رو به پایان برسانم و بیش از این مصدع عزیزان و بزرگان نباشم. گفت این مرد بصری که حضرت عسکری به من فرمودن که میری تو جواب میری پیام های من رو میرسانی به این شهر و اون شهر، ابوالادیان با 15 روز سفر تو طول میکشه، بعد که برگردی اما سراب شهر سامرا رو که ببینی هم میبینی، یعنی بدان که من رفتم. وقتی میرسی که با جنازه من برخورد میکنی، اما من نشانه هایی برای تو میگویم که بعد از من بدانی امام کیست. بدونی امام بعد از من کیست؟ خب بدونید امشب ما یه شب شهادت حضرت عسکری داریم. به تعبیر ما اگر فردا صبحی شهادت حضرت بوده است، اما از فردا روز تاجگذاری اعلی حضرت ولی است، اجل الله تعالی فرجه الشریف، یعنی آغاز امامت حضرت ولی است. این یه طرف قضیه است، اونم یه طرف قضیه است. گفتم چه نشانه ای برای این که من امام رو بعد از شما بشناسم یا در رسول الله؟ بنده اون کسی که بر جنازه من نماز بگذارد همون امام توست، اون کسی که جواب نامه های ما را از تو طلب کند همون امام توست، نشانه سوم اون که بگوید در همیان چیست همون امام توست، در همیان ها کیسه ها چیست همون امام توست. نفهمیدم چی میگن. هیبت امامم اجازه نداد من ازشون سوال کنم بیشتر. رفتم گذشت دقیقا همان که فرموده بودن سر 15 روز کاری من تمام شد. اومدم به شهر سامر را که وارد شدم دیدم سیاه، دیدم ماتم از قربت از سراغ ناله دوستان میاد و اوضاع خاصی شهر سامر را رو گرفت. از یا رب چه خبر است؟ بعد وارد شدم بر حالی از عسکری، دیدم که بدن مبارک امام به هر حال غسل داده شده است و آماده برای نماز است. و یه لحظه یاد اومد از فرمایش امام، نشانه اول تو نگاه کردم دیدم فرزند حضرت هادی برادرشون جعفر که متاسفانه شهرت به جعفر کذاب دارد، دیدم ایشان اومد جلو، مردم گفتن که جنازه آماده است و دیگه ایشان اومد که نماز بخونه به بدن حضرت عسکری. تا چین نگونم خدایا یعنی جعفر امام منه؟ با این حالت جعفر آمد ایستاد کنار جنازه نماز بخوند. اما یه مرتبه دیدم یه ماهپاره، دیدم یه نوجوانی، دیدم یه کودکی اومد از اندرونی بیرون آمد، با قدرت گوشه عبای جعفر کشید، او را به کناری زد، امو به کناری برو، من احق با اولا هستم که بر بدن مبارک پدرم نماز بخانم، الله اکبر، و نماز میت خواستم. گفتم سبحان الله، نشانه اول رو دیدم، نماز تمام شد، دیدم بزرگ همینطور که می اومد از میان جمعیت به اندرونی برود یه مثل رو من کرد، گفت آی مرد بصری جواب اون نامه ها را بده. گفتم خدایا نشانه دوم هم آمد، الحمدلله. یه قدری جمعیت متشنه شد، چی بود چی نبود و از این چنینی شد. کاروانی رسیده است از راه، اینا دارن میان منظر امام، وارد خانه از عسکری شدن، نیست حضرت. خب سنت امامت رو میدانستن، جانشین مشخص بوده است، امام چیست، من الامام، امام چیست، اشاره کردن به جعفر، گفتن این امام است. اون کاروان قمیون اومدن وارد شدند و گفتن که سلام کردند و تحییت و درود گفتن. بلخواه بفرمایید که ما نامه های چه کسانی را آورده ایم و درون کیسه ها و همیان های ما چه مقدار سرمایه است و مال است. تا که این سوال رو کردن جعفر یه نگاهی بینا کرد، گفت بنایشید برید، شما از ما علم غیب میخوانید، یه حرفا چیش میزنید، مگر ما غیبگو هستیم؟ تا که این رو من شنیدم متأثر، نگران و مردم هم ناراحت شدن. این کاروان و قمیون هم بلند شدن گفتن نه این امام نیست، امام اونیست که ما هر گاه می آمدیم به ما می گفت که نامه فلانی را بدهید، مال فلانی را بدهید. چه دیدم از درون خادم بیرون آمد که آقا و مولای وجود مقدس حضرت ولی عصر می فرمایند که درون این همیان این مقدار است، درون این همیان اون مقدار است. گفتم سپاس خدایی را که امام من رو به من معرفی کرد، سپاس خدایی را که امام ما را به ما معرفی کرده است، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا سلامت دهان شام شهادت پدر بزرگوارش، نمیدانی یادنم حسن کجا هستی، اما شعار عذاب رو به گردن داری، در این شب در این ماتم عرض میکنم اون حالت به اصطلاح اثر سم بر وجود نازنین پدر بالا گرفته است و بدن حضرت عسکری رو رعشه می گرفته است. آور بر نوشیدنی که امام بر لب بگذارن دست مبارکش می لرزد، نمی تواند. یه مرتبه در باز شد، بندرون آمد این معاقاره فاطمی. حضرت فرمودن یا سید اهل بیت اسقم الماء، بابا ای آقای اهل بیت اسقم الماء، یا به من بنوشان این را، فانی ذاهب الی ربی، من دیگه دارم میرم، دوست دارم آخرین جرعه رو از دست تو بنوشم. این فرزندم سر در دامن امام زمان، انا لله و انا الیه راجعون، شان شهادت است. بگذارید جمله اضافه کنم، بابا دوستی دارم آخرین جرعه را از دست تو بنوشم، اسقم الماء فانی ذاهب الی ربی، جانها فدای آن جد مظلوم است باد، جانها فدای آن مظلومی باد، چون لحظه آخر سر رو بر روی ریگ دام کربلا گذاشته است و نفس می کشد، خون از زخمهای بدن او برون می آید و چیزی و کسی نیست که در کنار او باشد جز آن که بگوید الهی بزن به قضایت تسلیمم، لامرک لا معبود سواک، فارس یا بیاسر المستغیثین، بسمک الله.